اگر خاطر شریفتون باشد، جلسه گذشته یک حدیثی از لسان مبارکی حضرت سید انبیا خدمتتون عرض کردیم و مضمون حدیث این بود که یک ذخیره‌ای در قیامت بعد از انجام واجبات و ترک محرمات دست انسان رو میگیرد و نجات میدهد، اون هم محبت به اهل بیت علیهم السلام. بعد از انجام واجبات و بعد از ترک محرمات، محبت انسان را وصل به محبوب میکنه، مبدا میل انسان را عوض میکند. و این حدیث را اجمالاً توضیح دادیم. امشب همچون ایام فاطمیه هست، یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام به این مناسبت عرض کنم و قبل از اون لازم می دانم یک مسئله شرعی هم خدمت عزیزان عرض کنم. یکی از عبادت های بسیار زیبا در میان عبادت ها سجده هست. انسان وقتی سجده می کند با تمام وجود در مقابل عظمت خدا به خاک می افته. از جمله زمانی که شیطان از انسان فاصله می گیرد و شیطان به عبارتی از انسان بدش می آید، موقعی سجده کردنه، چون خودش به خاطر سجده نکردن از دستگاه خدا اخراج شد. فرضا هر کس سجده کند، شیطان از او فاصله می گیرد. از این جهت گفتن انسان بهتر است انسان هر روز یه سجده طولانی داشته باشد که در نماز نمی شود. غرض این است که سجده از اون عبادتهای بسیار زیبا و نورانی، شریفترین اعضای بدن انسان پیشانی انسان هست. انسان این عضو شریف را در مقابل عظمت خدا به خاک می گذارد. این اوج افتادگی انسان در محضر خداوند. منتهای مراتب سجده در اسلام بر سه نوع است: یا واجب است، یا مستحب است، یا حرامه. بعضی از سجده ها واجبند، مانند سجده نماز. ما روزی 17 رکعت نماز می خوانیم، 34 مرتبه سجده می کنیم. سجده های نمازهای واجب، نمازهای مستحبی، چون نماز بدون سجده نمی شود. مانند سجده سهو، اگر انسان در نمازش کمبودی داشته باشه، می تواند بعد از پایان نماز به وسیله سجده سهو اون کمبود نماز را جبران بکنه. مانند سجده واجب قرآنی، ما در قرآن 15 تا سجده داریم، 4 تا واجب است، 11 تا مستحب. اون سجده های واجب را خود انسان بخواند یا از دیگری بشنود، بر انسان واجب از فوراً به خاک بیفت. فوراً یعنی واجب فوری هست. انسان گرفت فوراً به خاک بیفته. اینجا دیگه وضو لازم نیست، قبله بودن لازم نیست، مهر داشتن لازم نیست. هدف به خاک افتادنه. وقتی هم که انسان به خاک افتاد، سجده کرد، می فرماین ذکرم نگوید اشکال نداره. اگرم خواست ذکری بگوید، هر ذکری را بگوید، بازم اشکال نداره. اما بهترین ذکری که در رساله ها آمده، همون ذکر لا اله الا الله حقاً حقا هست، که انسان در واقع بل اون ذکر را بگوید بهتر هست. پس بنابراین گاهی سجده واجب هست در این گونه موارد. گاهی هم سجده مستحبه. مثلا شما در یک کاری موفق می شوید، یک کار را انجام می دهید، شما سجده شکر به جا می آرید. الحمدلله خداوند به من توفیق داد، من این کار را انجام دادم. در کار موفق می شوید، فرزند صالح دارید، خانم صالح دارید، همسایه خوب دارید، رفیق خوب دارید، کار مناسب دارید، شما به خاطر این نعمت ها از خدا تشکر می کنید. الحمدلله من از خدا ممنون هستم، خدا این رفیق خوب را در مسیر من قرار داده. و یا آنچه انسان موفق می شود، نمازش اول وقت می خونه، مستحب است. بعد از نماز انسان سجده شکر به جا بیارد، خدایا من از تو ممنونم، به من توفیق دادی، من نمازم را به موقع خوندم، با جماعت خوندم. و یا اینکه زیارت عاشورا میخونی، پایان زیارت سجده میروی، سجده شکر به جا میاری، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا روزی که میخواهم وارد صحرای محشر بشوم، من از شفاعت ابی عبدالله حسین بهرمند کن. این سجده ها سجده های مستحبی هستند. به ما فرمودن هر نعمتی به شما میرسد در قبال اون از خدا تشکر بکن. اینا سجده های مستحبی. سوم سجده حرام هست. این سجده را فرمودن حرام هست، انسان انجام ندهد. اون کدام سجده هست؟ سجده در مقابل اشخاص. چون سجده مخصوص خداوند است، پس انسان نمیتواند در مقابل غیر خدا سجده بکنه. این سجده حرامیه. ان المساجد لله، سجده مخصوص پروردگار عالمه. اینجا این سوال پیش میاد که خب اکثر شما الحمدلله کربلا رفتید. آدم وقتی که به زیارت میرود، بعضی ها به محض اینکه ذریح مطهر را میبینن فورا سجده میکنن. سوال این است که این سجده در مقابل قبر امام معصوم اشکال دارد یا ندارد؟ کربلا میرود، مشهد میرود، نجف میرود، به خاطر روح بزرگ اهل بیت علیهم السلام، انسان وقتی که قبر شریف را میبیند گاهی بی اختیار سجده میکنه. این سجده کردن در مقابل قبر امام معصوم اشکال دارد یا ندارد؟ اشکال دارد یا نه؟ انسان سجده می کند، این سجده کردن اشکال شرعی داره یا نداره؟ هر کس جواب بده یه جایزه می خواهم بده. اما اشکال داره یا نداره؟ مثل اینجا بینید شما اختلاف داره، الان زمان اختلاف نیست، اختلاف رو بذارین کنار. یه طلبه را فرستادن یه جا منبر، هر سوالی می کردم بلد بود فورا جواب می داد. اونی که بلد نبود می گوه این صحبت ها رو نکنید، در این مسئله علما طغیان کردن. حالا طغیانی هم نشه، ببینیم انسان در محضر امام معصوم سجده می کند اشکال داره یا نداره. از کنم خدمت از دالی، همه آیان مراجع این جمله مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، فتواشون بر این است که این سجده در یک صورت اشکال دارد، در یک صورت اشکال ندارد. در کدام صورت اشکال دارد؟ در صورت که انسان به امام سجده بکنه. چون سجده به غیر خدا حرام هست، انسان نمیتواند در مقابل غیر خدا سجده کنه، ولو اون که امام باشد، ولو اون که پیغمبر باشد. سجده مخصوص خداوند متعال. اما می فرمایند در یک صورت اشکال نداره. در کدام صورت؟ در صورت که انسان این سجده را به عنوان تشکر از خدا داره میکنه. خدایا من از تو ممنونم، تو توفیق دادی من آمدم به زیارت امام حسین. خدایا من از تو تشکر میکنم از این بابت که تو موفق کردی من آمدم به زیارت امیرالمومنین، به زیارت امام رضا. اگر به عنوان تشکر از پروردگار عالم باشد، این سجده کردن هیچ اشکالی نداره. پس سجده از بهترین عبادت ها و به ما فرمودن هر روز یه سجده طولانی داشته باشیم خیلی سفارش کردن، چون اوج عبادت انسان هنگام سجده کردنه و این سجده گاهی واجب است، گاهی مستحب است و گاهی هم حرامه. خداوند انشاءالله همه ما را جزء ساجدین قرار بدهد، ما را در دنیا از هدایت نماز و قیامت از شفاعت نماز بهرمند فرماید. صلواتی مرحمت کنید. این روایتی که عرض می کنم از اون روایات بسیار نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر کسی اهل قلم باشد می تواند برای این حدیث یک کتاب بنویسد، با اینکه یک جمله کوتاهی اما یک دریا معنا دارد. و این حدیث در کتاب شریف تحف العقول هست. حضرت در اونجا مضمون این حدیث این است که می فرماید دو چیز از صفحه ذهن انسان پاک نمی شود، همیشه در ذهن انسان این دو چیز مندگار هست، یکی خوبی هاست و دیگری هم بدی هاست. امام می فرماید نه خوبی ها از یاد می روند و نه بدی ها، اما شما سعی بکنید نسبت به دیگران خوبی کنید، حتی اگر از دیگران به شما بدی رسید بدی را با خوبی جواب بدهید، نه بدی را با بدی جواب بدهید. این فرمایش امیرالمؤمنینه. البر لا یبلا و الذنب لا ینسا. امام می فرماید خوبی ها کهنه نمی شوند، از بین نمی روند و بدی ها هم هیچ موقع فراموش نمی شوند. البر لا یبلا و الذنب لا ینسا. پروردگار عالم هم در قرآن ما را امر به خوبی ها کرده، از بدی ها نهی میکنه و تعاونوا علی البر و تقوا میفرماد همیشه در کارهای نیک با هم همکاری کنید، همکاری شما، اتحاد شما، دست به دست دادن شما در کارهای نیک و خداپسندانه باشد. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در کارهای بد هیچ موقع با هم همکاری نکنید. این هم فرمایش پروردگار عالمه. بس بنابراین خوبی ها از یاد نمی روند، بدی ها هم قطعا فراموش نمی شوند و هر کس هم خوبی بکند در ذهن انسان می ماند. شما تا به حال سراغ ندارید در یه مجلسی حاتم طائی را به بدی یاد کنند. همیشه سخن از حاتم طائی به میان می آید، مردم او را به نیکی یاد می کنند، با اینکه مسلمان هم نبود، یک مسیحی بوده، پیغمبر را هم ندید، اما چون کارش نیکی کردن، خوبی کردن بوده، هر زمان سخن از حاتم طائی به میان بیاید مردم او را با نیکی یاد می کنند. در تاریخ داریم ایده را اسیر آوردن مدینه. حضرت آمد این اسرا را ببیند، دیدن در میان این اسرا یک خانم متین با وقار سنگین. از اسمش سوال کرد، عرض کرد یا رسول الله من دختر حاتم طائی هستم، اسیر شدیم. بعد شروع کرد از اوصاف پدر گفتن، یا رسول الله پدر من دستش باز بوده، کسی را دست خالی بر نمی گردون، عرض کنم دلها را به دست می آورد، عرض کنم کسی را در واقع مایوس نمی کرد، شروع کرد از اوصاف پدر گفتن. حضرت فرمودند به احترام پدر این خانم را آزاد کنید. عرض کرد یا رسول الله، من که تنها نیستم، اگر بناس آزاد بشویم باید همه ما را آزاد بکنید. حضرت فرمودند همه اسرا را آزاد بکنید. آزادم کردند. عرضم اینجا هست، اونی که کار نیک انجام داده از دنیا رفته، مسلمان هم نیست، اما بعد از خودش هم همون کار داره انجام میداد، کار داره میکنه، اثرگذاره. لذا حضرت امیر علیه السلام میفرماید البر لا یبلا، خوبی ها هیچ موقع از یاد نمیروند. سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مورد آن است که نامش به نکویی نبرند. انسان سعی بکنه از دستش برمیاد نسبت به دیگران نیکی بکنه. اگرم در حق او کسی جفا کرد، فرهنگ اهل بیت این است که سعی بکند بدی او را با نیکی جواب. این فرهنگ اهل بیت. حتی انسان به یه حیوان بی زبان هم نیکی بکنه متوجه می شود، عکس العمل نشون می دهد. در روایت داریم امام سجاد علیه السلام خواست وصیت بکنه، فرمود یا بنیه، فرزند عزیزم، بعد از من این شتر من را اذیت نکنید. این شتر در خانواده ما خیلی زحمت کشیده، ما به او سوار شدیم رفتیم به زیارت خانه خدا، به او بار زدیم، از شیر او استفاده کردیم، بالاخره از این حیوان کار زیاد کشیدیم، ما بعد از من به این شتر من اذیت نکنید، ناراحت نشود. حضرت امام سجاد علیه السلام را در مدینه وقتی دفن کردند می نویسد بعد از مدت این شتر در مدینه گم شد، هر کجا را گشتن از این شتر خبری نشد. بعد آمدن به قبرستان بقیع سر زدن، دیدن این حیوان بی زبان آمده کنار مزار امام زین العابدین، به قدری ناله کرده، به قدری گریه کرده و سرش را به اون سنگ ها زده، در همونجا جان داده. حضرت هم دستور دادن این شتر را دفن کردن که بدنش را حیوانات در واقع نبرن. عرضم این نکته اخلاقیه، چطور می شود یه حیوان بی زبان در فراق صاحبش گریه می کند و می میرد؟ علت قضیه چیه؟ علتش آن است که این حیوان از صاحبش محبت دیده بود، نیکی دیده بود، حضرت او را اذیت نکرد. 20 بار آمد به زیارت خانه خدا، برگشت. در این مسیر که این حیوان علف می‌خورد، حضرت می‌خواست با تازیانه بزند، نمی‌زد. می‌فرمود ای حیوان لولا خوف القصاص لضربت، که اگر من از قصاص الهی نمی‌ترسیدم تو را می‌زدم. حیوان با این بی‌زبانی متوجه می‌شود که به من دارن محبت می‌کنن، نیچی می‌کنن، و عکس العمل مثبت از خود نشان میدهد. این نتیجه نیکی کردنه. امیر المؤمنین علیه السلام در این کلام نورانی میفرماید البر لا یبلا، هیچ موقع خوبی ها از یاد نمی روند، هیچ موقع خوبی ها را انسان از ذهنش پاک نمی کنه، همیشه میماند. اگر کسی در حق کسی نیکی کرد، اون طرف مقابل به جای اینکه عکس العمل مثبت نشون بدهد، عکس العمل منفی نشون بدهد، مصداق این آیه شریفه می شود که اولئک کل انعام بلهم اضل. انسان خیلی جایگاهش پست می شود، پایین می آید، برای اینکه حیوان وقتی در حق او نیکی میکنن از خود عکس العمل مثبت نشون میده. این یه فراز این حدیث، البر لا یبلا، خوبی ها از یاد نمیرون. فراز دوم روایت این است که امام میفرماید و زنبول لا ینسا، بدی ها هم از یاد نمیرون. یعنی هیچ موقع بدی ها را انسان فراموش نمیکنه، همیشه در ذهنش میماند، همیشه علی ای حال تداعی میکند این قضیه. اینم از واقعیات علی ای حال. طبری از مورخین بزرگ عالم اسلام، عالم بسیار متعصبی در دین خودش، این قضیه را طبری نوشته در جلد سوم تاریخ طبری. می نویسد که خلیفه اول روزهای آخر عمرش بوده، عده‌ای رفتن عرض کنم ملاقات ایشون، دیدن ایشون، دیدن که خلیفه بسیار ناراحت، غمگین، افتاده، اخمو هست علی ای حال. سوال کردن آقای خلیفه چرا ناراحت هستی؟ قضیه پیش آمده. یه آه کشید، گفت من ای کاش سه تا کار را من انجام نمی دادم. عرضم در این کارهایی که انسان را پشیمان می کنه و از یاد نمی رود. طبری می نویسد خلیفه گفت ای کاش من سه تا کار را انجام نمی دادم. این سه تا کار من ناراحت کرده، من الان خیلی از کارم پشیمان هستم. در دعای کمیلم دارن که اللهم مغفر لی از ذنوب التی تنزل النقم، برای انسان پشیمانی میارد، افسردگی میاره. گفتن کدوم کار تو را ناراحت کرده؟ گفت اولین کاری که من ناراحت کرده، من در روز سقیفه ای کاش به جانج برای شما امیر باشم وزیر می بودم، من امیر نمی بودم. چون خیلی بی‌حیایی است که با بودن شخصیتی مانند امیر المؤمنین علیه السلام کسی جای او بنشیند، این خیلی جرأت می خواهد. گفت ای کاش من به جای اینکه امیر شما باشم، من وزیر شما می بودم. این من الان ناراحت کرده. و اما دومین کاری که من ناراحت کرده و ای کاش اون انجام نمی دادم، ای کاش من سلما را با اون وضع نمی کشتم. سلما یک نفر شخصی بود، بعد از آن که ابوبکر سر کار آمد به عنوان حاکم و نماینده و مأمور، رفت از قبائل زکات بگیرد و در میان اونها باشد. رفت میان قبائل، یم در پایش محکم شد، به مردم زور گفت، از قدرت خودش سوء استفاده کرد، مردم را اذیت کرد. یه روز یه نامه نوشتن به مدین، آقا این آقا به ما زور داره میگه، به این یه جواب بدهید. وقتی نامه را ابوبکر دید، طبری می نویسد که یه اکیب را فرستاد به اون قبیله، رفتن تحقیق کردن، دیدن بله واقعیت دارد، این آقا از موقعیتش سوء استفاده می کنه. اینو گرفتن آوردن مدینه. خلیفه اجازه نداد این شخص وارد مدینه بشود. بیرون از مدینه یه آتشی را روشن کردن، دستور دادن دست پای این سلما را بستن وسط آتش انداختن. هرچی التماس کرد بابا من اشتباه کردم، گذشتم را جبران میکنم، دیگه تکرار نمیکنم، قبول نکردن، انداختن وسط آتش، چیز حاله شد. گفت یکی از چیزهایی که من الان اذیت کرده همینه، من ای کاش سلما را با این وضع نمی کشتم، چون پیغمبر نگفته بود کسی را با آتش بسوزانی. این کار الان من ناراحت کرده، من پشیمونم از این کاری که انجام دادم. و اما کار سومی که من خیلی اذیت کرده و من ناراحت هستم از این قضیه، ای کاش من به در خانه حضرت زهرا حمله نمی بردم. این حمله کردن، این حمله بردن مثل استخوان در جلوی من باقی مونده و چقدر بی تقوایی شد و بی ادبی کردن. عرض کنم خدمت مبارک شما عزیزان که رفتن مدینه، مسجد پیغمبر چند تا در دارد، یکی از اون درها اسمش باب جبرائیل است. در روایت داریم هر زمان جبرائیل میخواست وارد محضر پیغمبر خدا بشود، اول اجازه میگیره بعد وارد میشد. و وقتی هم که وارد محضر پیغمبر خدا میشد، و قعد بین یدیه چل عبد، مثل یک عبد و غلام در محضر پیغمبر میمیشست. غرض هم اینجا هست که گفت این قضیه من خیلی ناراحت کرده است، ای کاش من به در خانه حضرت زهرا حمله نمی کردم، گشون کشی نمی کردم، جمعیت را نمی بردم و مانندان. این نشان می دهد که نه خوبی ها از یاد می روند و نه بدی ها از یاد می روند. البر لا یبلا و زنب لا یونزا، خوبی ها از یاد نمی روند، بدی ها هم فراموش نمی شوند. انسان سعی بکن نسبت به دیگران خوبی بکند، بدی نکند. وظیفه شناس باشد نسبت به محبت دیگران. خب خیلی ها در حق ما خوبی کردند، خیلی ها در حق ما نیکی کردند. ما باید قدردان خوبی های اونها را بدانیم، وظیفه شناس باشیم. برادران و خواهران، اولین کسی که در حق ما نیکی کرده خالق و پروردگار ما هست. ما سر سفره احسان خدا نشستیم، در دنیا، در برزخ، در قیامت. نسبت به خدا، نیکی های خدا وظیفه شناس باشیم، قدردان باشیم. این همه خدا در حق ما نیکی کرده، خدای کریم، خدای مهربان، خدای غفار ذنوب، خدایی که علا ای حالن همیشه در حق ما نیکی کرده. سعی بکنیم نسبت به او وظیفه شناس باشیم. چطور وظیفه شناسیم؟ سعی بکنیم به هر صورت با خدا مانوس باشیم. بهترین رفیق برای انسان خداوند، بهترین مونس برای انسان خداوند. یا نعم الحبیب، یا نعم الرفیق، یا نعم المجیب. انسان از هر کس هم قهر باشد، از خدا قهر نباشه. با هر کس هم قطع ارتباط بکنه، انسان نباید از خدا قطع ارتباط بکنه، برای اینکه انسان همیشه به خدا احتیاج دارد. یا نعم الحبیب، یا نعم بهترین رازق خداوند، بهترین حافظ انسان خداوند. هو معکم اینما کنتم، شما هر کجا هستین خدا هم در اونجا هست. غرض هم اینجا هست که علا ای حالین ما سعی بکنیم نسبت به پدر مادرمون، نسبت به خدا نیکی بکنیم، برای اینکه خدا در تمام زمینه به بندش احسان میکنه. در دنیا، در آخرت سعی کنیم عبدالله باشیم، بنده خدا باشیم. دومین چیزی که در حق ماها نیکی کرده است و سعی کنیم این نیچی ها را جبران بکنیم، پدر و مادر ما هست. پدران و مادران ما در حق ما خیلی نیکی کردن، قدردان باشیم. عرض کنم کفران نعمت نکنیم. چقدر در قرآن آمده است و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون احسان بکنید. احسان به پدر و مادر یک امر قرآنی هست و انسان سعی بکند هیچ موقع احسان پدر مادرش را قطع نکنه. الان خداوند به شما توفیق داده است، آمدید هیئت. خب این مجلس، مجلس اهل بیت، این مجلس مجلسی است که اهل بیت از این مجالس خوششون می آید. امام رضا فرمود اینی احب و تلچل مجالس، من این مجالس را دوست دارم. شما الان در یک مجلسی نشستید که اهل بیت این مجالس را دوست دارن، خودشون بنیانگذار این مجالس بودن. همینطور که نشستیم بگیم خدایا از این مجلس یک رحمتی هم نصیب پدر مادر من قرار بده، یک فیضی، یک رحمتی به اونها هم برسد، اونا هم بهرمند باشن، اونا هم از این مجالس فیضی ببرن. آدم میتواند بالاخره در حق پدر مادرش اینچنین احسان بکنه، علیه حالین و بالوالدین احسانا. سومین کسی که در حق ما بسیار نیکی کرده از خاندان پیغمبره. ما سر سفره محبت اهل بیت نشستیم، در روز شادی، در روز غم. اکثر شما بالاخره جبهه رفتید، جبهه دیدید. وقتی که شما وارد خط اول مقدم می شدید، اولین صدایی که به گوش می رسه صدای یا حسین بوده، صدای یا زهرا بوده، صدای یا صاحب الزمان بوده. در تمام غم شادی اهل بیت دست ما را گرفتن، ما را راهنمایی کردن. ما باید نسبت به اهل بیت وظیفه شناس باشیم، مخصوصا برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برانچه مادر هست. حرمت حضرت زهرا را بیشتر نگه داریم. البته به ما فرمودن محبتتون ابراز بکنید برای این خانواده. آمدن شما به این جلسه ابراز محبت شما به اهل بیت علیهم السلام. غرضم در اون حدیث نورانی بود که حضرت می فرماید دو چیز هیچ موقع از صفحه ذهن انسان پاک نمی شود، یکی خوبی هاست و دیگری هم بدی هاست. و سعی بکنید نسبت به دیگران خوبی بکنید، بدی نکنید. اگر بدی هم به شما یک کسی بدی کرد، سعی کن بدی را با نیکی جواب بده. این فرهنگ اهل بیت. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد بتوانیم به این کلام نورانی امیر المومنین السلام بیشتر پایبند باشیم. از این بیشتر من وقت جلسه را نگیرم. دهانتون را معطر کنید به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خاتم النبيين سيد المرسلين يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفئي لنا عند الله يا وجيهة عند الله مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب ولم يرد جوابي همه نوشتن امير المؤمنين خیلی شجاع بود، حلم امير المؤمنين دریا بود، صبر علی مرتضى دریا بود، اما صاحب این حلم صبر در چند جا بی طاقت شد، صبرش از دست داد. یکی زمانی که به جنگ صفین می رود رسیدم به یه جایی، از مرکب ها پیاده شدن، دیدن آقا نشست روی زمین، خاک زمین رو بر می دارد، با این خاک سخن می گوید و گریه می کنه. ابن عباس سوال کرد یا ابوالحسن این سرزمین چه سری دارد؟ فرمود ابن عباس اینجا سرزمین کربلا هست، یه روزی این سرزمین تبدیل به دریای خون می شود، حسینم در این دریای خون دست پا می زند، هرچه کمک می خواهد کسی حسینم یاری نمی کند. ای مظلوم حسین، دومین زمانی که طاقتش از دست داد در مسجد مشغول نماز است، از خانه خبر آوردن بابا زودتر بیا، مادرم از دنیا رفت. می نویسند تا به خانه برسد چندین جا زمین نشست، طاقت نداشت امیرالمؤمنین. نصف شب می خواهد به وصیتش عمل بکند، یا زهرا آمد از خانه بیرون، می بیند همه در خوابن. زبان حالش این بود مردم مدینه راحت بخوابید، زهرا از دنیا رفت. نصف شب غسل داد کفن کرد، یا الله. یه زمان میبیند این بچه ها برای مادر بال پر میزنند، فرمود عزیزانم بیایید از مادر خداحافظی بکنید، دیدارتون به قیامت میماند. همه بچه ها آمدن کنار بدن نازنین مادر، همه گریه کردن، گفتن ای مادر مهربان، سلام ما را به جدمون پیغمبر برسان، بگو یا رسول الله ما بعد از تو در دنیا یتیم شدیم. راوی امیر المؤمنین است، میگد یه زمان دیدم بنده های کفن باز شد، مادر آغوش باز کرد، بچه ها را در آغوش گرفت. عزیزانم یه زمان شنیدم هاتف غیبی میگد علی جان این بچه های یتیم را از مادر جدا کن، فرشتگان آسمان به ناله در آمدن. اما بگین یا زهرایی